استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل شد. به استودیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. فران ایکویزا، معاون امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد، میگوید که تأثیرات دراز مدت منع کار زنان در اداره های امداد رسان در افغانستان برای این کشور ویرانگر خواهد بود. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در فیسبوک خود نوشته که آقای ایکویزا این سخن را دیروز در دیدار با محمد عباس آخوند، سرپرست وزارت حالات اضطراری حکومت طالبان، گفته. حکومت طالبان در 24 ماه دسامبر کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد و گفت که بسیاری از زنان حجاب اسلامی را رعایت نمی‌کردند. چندین سازمان غیر دولتی خارجی فوراً از توقف فعالیتشان خبر دادند و یونما هم در 28 ماه دسامبر اعلان کرد که چند برنامه کمک رسانی‌اش را متوقف کرده. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در هفته جاری میزبان فومیو کیشیدا صدر اعظم ژاپن خواهد بود. خبرنامه دیروز قصر سفید گفته که در ملاقات رهبران دو کشور روی تقویت روابط حکومت‌ها، مردم و اقتصاد دو کشور گفتگو خواهد شد. اعلامیه افزوده که رهبران آمریکا و ژاپن درباره اقدامات در برابر تغییر اقلیم، مسائل امنیتی مربوط به کره شمالی و چین و تهاجم روسیه بر اوکراین هم گفتگو خواهند کرد. قابل یادآوری است که توکیو ماه گذشته تغییرات اساسی را در پالیسی دفاعی خود به شمول افزایش قابل ملاحظه در بودجه را تصویب کرده. باشندگان منطقه سامارا در روسیه دیروز برای عزای آن حد از سربازان روسی گرد هم آمدند که در این اواخر در اوکراین کشته شدند. این سربازان در مرگبارترین عملات نیروهای اوکراینی بر قوای روسی جان باختند. نظامیان روسی میگویند که این سربازان با استفاده از تلفن‌های موبایل آوازی خود را افشا ساخته و در معرض چندین حمله قرار گرفتند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. و کریستیانو رونالدو، ستاره مشهور فوتبال جهان، رسما قرارداد پیوستن به تیم فوتبال النصر عربستان سعودی را در ریاض پایتخت آن کشور امضا کرد. رونالدو پس از امضای قرارداد دیروز در نشست خبری گفت که باشگاه‌های فوتبال اروپا و آمریکا برایش پیشنهاد پیوستن داده بودند، اما او لازم دید که با یک چالش نو روبرو شود. بر اساس قرارداد، تیم النصر سالانه بیش از 200 میلیون دلار به رونالدو می‌پردازد. این در تاریخ فوتبال بیشترین معاش است که به یک بازیکن فوتبال پرداخت می‌شود. رونالدو 37 ساله 5 بار بهترین بازیکن فوتبال در جهان شناخته شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که در مورد ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان بررسی میکند. با وضع ممنوعیت کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان، شمار زیاد از این زنان نگران وضعیت اقتصادی و روانی شانند.
بیکار شدم به بدترین کابوس زندگی منه، ای که آینده چی خواهد شد، وضعیت اقتصادی چی خواهد شد.
در مسائل بین المللی میشنوید که باشندگان منطقه سامارا در روسیه برای عزای آن حد از سربازان روسی گرده هم آمدند که در این اواخر در اوکراین کشته شدند. پیام های شما را در جریان این برنامه نشر میکنیم.
همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست. سال سنت بودگیشان تصویب شده از سال 1401 این 1402.
کاروان زرد در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها وزارت خارجه امریکا گفته که در حال بررسی ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در افغانستان است. نت پرایس سخنگوی وزاره در یک نشست خبری گفته که امریکا به عنوان یک کشور کمک کننده بزرگ افغانستان در حال بررسی راه های برای اتخاذ یک موضع قوی و اصولی در قبال یک کشور می باشد. همچنان سفیر بریتانیا برای افغانستان گفته که افغانستان تنها کشور است که در آن زنان و دختران از تحصیلات متوسطه و عالی منع شده و اجازه کار در نهادهای غیر دولتی را ندارند. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
در ادامه واکنش ها به منع دختران و زنان از تحصیل و کار، وزارت خارجه امریکا میگوید که در حال ارزیابی دستور ممنوعیت کار زنان توسط طالبان در افغانستان است. نت پرایس سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفت:
ما در حال ارزیابی پیامدهای این دستور هستیم. ما به عنوان یک کشور کمک کننده بزرگ به افغانستان در حال ارزیابی راههای برای اتخاذ یک موضع قوی و اصولی هستیم. در این حال ما در تلاش هستیم تا از بیشتر و خامت گراییدن وضعیت بشری در این فضای بد ایجاد شده توسط طالبان جلوگیری کنیم.
در ادامه واکنش ها به منع دختران و زنان از تحصیل و کار، سفیر بریتانیا برای افغانستان گفته که طالبان با این تصمیم آینده نیمه از جمعیت کشور و آینده افغانستان را به خطر می اندازند. هوگو شارتر در توییتر خود این اتفاق را یک فاجعه بزرگ برای افغانستان خوانده و نوشته که افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان و دختران در آن از تحصیلات متوسطه و عالی منع شده و اجازه کار در نهادهای دولتی و غیر دولتی را ندارند. او نوشته است که برخی از رهبران طالبان به طور خصوصی با او گفتند که با افزایش محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان موافق نیستند. هوگو شارتر خواستار این شده که جهان باید برای حقوق زنان گام‌های بیشتری بردارد. آقای شارتر نوشته است: سازمان ملل متحد برای حفاظت از حقوق بشر در سراسر جهان تلاش می کند و گزارش های مهمی را در مورد نگرانی های حقوق بشری در همه کشورها از جمله افغانستان تحت حاکمیت طالبان منتشر می کند. او افزوده که با این کشور مطابق به تعهدات بین المللی رفتار می شود. در همین حال سازمان برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سازمان ملل متحد گفته است که طالبان با حذف زنانی که با سازمان های کمک رسان کار می کند، رساندن کمک ها به نیمی از جمعیت افغانستان را به تأخیر انداخته است. کمک هایی که به گفته این سازمان بدون آن زندگی ناممکن است. سازمان زنان ملل متحد در توییتر خود نوشته است که این تصمیم طالبان حمله شدید به آزادی مشارکت و صدای زنان است. همزمان با این، رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان گفته است محدودیت های اعمال شده از سوی طالبان بر زنان افغان یک اقدام سیاسی است و جنبه مذهبی ندارد. بانو امیری در یک گفتگوی ویژه با صدای امریکا بار دیگر بر حمایت امریکا از زنان و دختران افغان تاکید کرده است و ای گفته که در برابر ادعای طالبان بسیاری از کشورهای اسلامی از جمله سازمان همکاری های اسلامی گفتند آنچه در افغانستان به نام اسلام نامیده می شود خلاف اسلام است و این اقدامات طالبان به چهره اسلام در همه جا آسیب می رساند. طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان محدودیت های زیادی را بر زنان و دختران افغان اعمال کردند. ممنوعیت آموزش بر دختران بالاتر از صنف ششم، بستن دروازه پانتون‌ها برای دختران، ممنوعیت کار زنان در اداره‌های دولتی و غیر دولتی، ممنوعیت رفتن زنان به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنانه، ممنوعیت سفر بدون محرم شرعی در مسیرهای طولانی و اجباری شدن حجاب بر زنان محدودیت‌هایند که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کردند. این تصمیم‌های طالبان مبنی بر وضع محدودیت‌ها بر دختران و زنان افغان در داخل و خارج از افغانستان کوهش شده و بسیاری از کشورهای جهان از جمله امریکا گفتند که این اقدامات طالبان پیام‌های بد را در پی خواهد داشت.
آنچه نقض حقوق بشر و وضع محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان از سوی طالبان خوانده می‌شود از موارد آن که همواره نگرانی برخی کشورهای جهان را در پی داشته. دوامی وضعیت در افغانستان چی تأثیر بر زندگی زنان افغان خواهد داشت؟ همکارم محمد خاطر پردیس همین سوال را در آغاز یک مصاحبه از امیرا اکاخیل فعال حقوق زن پرسیده.
قسمی که همه در جریان هستیم از ابتدا تا فعلا از وقتی که حکومت اسلامی آمده ما شما می‌بینیم که مشکلات پیهم زیاد میشه و خصوصا در بخش یا در مورد طبقه زنا که اینا از تحصیل محروم شدن و در این اواخر یک تعداد از خواهرای ما که بسیار کم و ندرتن در بعضی مؤسسات وظایف داشتن و مسئولیت های بسیار مهم و بزرگی را پیش می بردن، متاسفانه که اونا هم خانه نشین شدن. هر فامیل در تلاش ازی است که تا بتانه یک عضو خانوادهش، چی مرد باشه چی زن باشه، یک ناناور خانه باشه و وظیفه داشته باشه تا از اون طریق بتانه فامیل خود نفقه کنه، که متاسفانه در این اواخر قیودات روز تا روز زیاد شده میره و او خواهرای ما هم که اقتداد در مؤسسات دولتی و یا غیر دولتی مصروف وظیفه بودن، اونا هم خانه نشین شدن که عواقب ازی بسیار خراب است، بسیار خطرناک است، به خاطر ازی که حکومت فعلی نمیتونه مشکلات اقتصادی هموطنای ما را حل کنه، به این معنا که نمیتونه برشان وظیفه پیدا کنه، چی مرد باشه چی زن.
بله بناکا خیل، در این وضعیت سازمان ملل در کوتاه مدت برای کنترل وضعیت جاری در افغانستان به نظرتون چی گزینه های را در دست دارن که عملی بکنه؟
جامعه جهانی که خود دوستای افغانستان فکر میکنه و نظر به احساس بشر دوستی که داره همیشه انتقاد کردن و یا با چند کلمه تقبیه کردن، به نظر من این کفایت نمی کنه، مشکل حل نمی کنه، چون در داخل افغانستان کسایی که هست اگر انتقاد میکنن و یا نظریات میتن، اینجا هیچ کس نیست که بشنوه و یا هم در تصامیم از یاد تغییر بیه. بنان دوستایی که کشورهایی که خود دوست افغانستان فکر میکنن باید از طریق تفاهم یا ملاقات هایی که در رأس رهبری کسایی که فعلا در نظام هستن امروی ازوا ملاقات هایی داشته باشن، بحث هایی داشته باشن تا بتانن اونا را قناعت بتن و با مردم غریب و بیچاره افغانستان کمک های خود دوام بتن، به خاطر که وضعیت بسیار خراب است، زمستان سرد است، مردم مشکلات اقتصادی دارد.
آیا راه دیگری وجود دارد که جامعه جهانی برای مردم افغانستان در این شرایط بتانه کمک های بشری خود ادامه بده و یا این پروسه را جاری نگه بداره؟
من فکر میکنم اگر توافق به این شود که به تفاهم برسن همراه کسایی که فعلا در رأس قدرت هستن، در رهبری هستن، در غیر از او اگر بر خانما ضرورت باشه و نظام فعلی اجازه نده، من فکر کنم که بسیار مشکل خواهد بود و با آن هم اگر هیچ امکان نداره و نظام فعلی در تصامیم خود تغییر نمیاره، پس در او صورت لازم است که از برادرای ما باید در این بخش ها مقرر شود تا این کمک ها قطع نشود و مردم ما حداقل بتونه به مو نیازهای اولیه که در زندگیشان ضرورت است، مثلا نان است، غذا است یا مواد خوراکی که اشد ضرورت است، ای کمک ها دوام داشته باشد.
امیرا کاخیل فعال حقوق زن برای آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت که با وضع محدودیت کار زنان در اداره های غیر دولتی از سوی طالبان، شمار زیاد از این زنان نگران وضعیت اقتصادی و روانیشان هستند.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که شمار از باشندگان منطقه سامارا در روسیه در سوگ از دست دادن عساکر محلی کشته شده در یکی از مرگبارترین عملات دفاعی اوکراین دیروز در مراسم گرده هم آمدن. این عساکر روسی در 31 دسامبر در منطقه دونسک کشته شدند. آرش مایون جزئیات دارد.
وزارت دفاع روسیه میگوید که 89 عسکری روسی در نتیجه حمله نیروهای توپچی اوکراین در 31 دسامبر در شهر مکیوفکا در منطقه دونسک تحت کنترل مسکو کشته شدند. این وزارت یک روز قبل از این رقم تلفات از ساکر روسی را 63 تن اعلام کرده بود. اما اردوی اوکراین ادعا کرده که در این حمله حدود 500 عسکر روسی کشته و یا زخمی شدند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی نتوانسته که ارقام ارائه شده توسط هیچ یک از طرفین را تایید کند. وبلاگ نویسان نظامی روسی که در طول جنگ اطلاعات آنها تا حد زیاد قابل اعتماد بوده میگویند که مهمات ذخیره شده در نزدیک تأسیسات اسکان این اساکر که در اثر حمله منفجر گردید منجر به تلفات زیاد شده است. وزارت دفاع روسیه دیروز ادعا کرد که اوکراین با تعیین موقعیت افراد هنگام استفاده از تلفن‌های همراه محل استقرار این اساکر روسی را کشف کرده است. اما به عقیده کارشناسان این نکته میتواند صرف یکی از چندین توضیح ممکن باشد. بسیاری از اساکر روسی که در مکیوفکا کشته شدند باشندگان منطقه سمارا در جنوب غرب روسیه بودند. در شهر سمارا پایتخت این منطقه روسیه دیروز چندین صد تن در مراسم سوگواری این اساکر گرد آمده و در برابر بنای یادبود جنگ در این شهر اکلیل گل گذاشتند. مراسم مشابه در سایر شهرهای این منطقه نیز برگزار شد. دمیتری آزاروف والی منطقه سمارا دیروز با مقامات وزارت دفاع روسیه دیدار کرده تا کمک‌های طبی و سایر مساعدت‌های لازم را برای قربانیان هماهنگ کند. انفجار در مکیوفکا در دونسک باعث شده تا بسیاری از اساکر روسیه بازمانده از نیازهای اولیه محروم شده، از مقامات و اقاربشان در سمارا خواستار کمک و ارسال مواد مانند جراب، لباس، بوت و دستکش شوند. حمله 31 دسامبر بر اساکر روسی در مکیوفکا یکی از مرگبارترین حملات است که از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه توسط نیروهای اوکراینی انجام شده است. شماره از مفسران از رهبران نظامی روسیه انتقاد کردند که اساکر زیاده را در یک منطقه‌ای که در فاصله انداخت سیستم‌های راکتی با تحرک بالای هایمرس که توسط ایالات متحده آمریکا به اوکراین داده شده متمرکز کردند. در این حال اردوی اوکراین دیروز اعلام کرد که دو ذخیره مهمات و یک ذخیره مواد سوخت را در استقامت منطقه کریمینا سواتوف منهدم کرده است. سرهی چرواتی سخنگوی گروه نیروهای شرقی اردوی اوکراین این حرکت را بخش از انهدام سیستماتیک ذخایر و مراکز قماندانی دشمن توصیف کرده است. دفتر لوید ریستیز اوکراین نیز دیروز گفت که اردوی روسیه 6 حمله راکتی، 52 حمله هوایی و 77 حمله با استفاده از سیستم‌های پرتاب راکت را انجام داده است. به گفته دفتر لوید ریستیز اوکراین، هر 6 حمله راکتی و 30 حمله هوایی روسیه زیربناهای ملکی را هدف قرار داده است و نیروهای اوکراینی 27 طیاره بی پیلوت شاهد ایرانی که توسط نیروهای روسی پرتاب شده بود را سقوط دادند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان تا لحظات دیگر، اما اکنون از مهمترین تحولات ورزشی جهان به شما جزئیات داریم.
مراسم معارفه کریستیانو رونالدو شب گذشته در ورزشگاه مرسول پارک انجام شد. در این مراسم هزاران تن رونالدو را به صورت فوق‌العاده تشویق می کردند. رونالدو در صحبتهایش گفت دوران حرفه‌ایش هنوز به پایان نرسیده است و پس از این با النصر توپ می زند. رونالدو که موفق به فتح لیگ قهرمانان اروپا 5 بار بوده و توپ طلا را نیز 5 بار کسب کرده است، عنوان داشت که انتقاد مردم به خاطر این انتقال برایش مهم نیست و ای گفت که در اروپا به همه چیز رسیده و حال نوبت آسیاست که برای رشد فوتبال کار کند. رونالدو تا سال 2025 قرارداد دارد و هر فصل 200 میلیون یورو معاش می‌گیرد. منچستر یونایتد اولیویه جیرو را جانشین رونالدو می سازد. از اولیویه جیرو به عنوان هدف نقل و انتقالات غافلگیر کننده باشگاه منچستر یونایتد یاد می شود و احتمال دارد که وای این ماه به صورت قرضی راهی منچستر یونایتد شود. این مهاجم 36 ساله فرانسوی دوران موفقی در لیگ برتر با پیراهن تیم‌های آرسنال و چلسی تجربه کرد و سپس در تابستان سال 2021 راهی ای سی میلان شد و سال گذشته با روسنری قهرمان سری ای ایتالیا شد و اما تنها از قراردادش 6 ماه باقی مانده است. لیگ برتر فوتبال انگلیس از امشب با 4 بازی ادامه پیدا می کند که ساعت 12:30 شب به وقت کابل کریستال پالیس با تاتنهام رقابت می کند، استون ویلا با وولفز بازی می کند، لیدز یونایتد با وست هام مساف می دهد و ساوثهامپتون با ناتینگهام فورست رویارویی می کند. شب گذشته نیز 5 دیدار برگزار شد که در مهمترین دیدار منچستر یونایتد 3-0 از برنموث باخت و برنتفورد لیورپول را 3-1 شکست داد. در جدول این لیگ آرسنال صدرنشین است و تیم‌های منچستر سیتی و نیوکاسل دوم و سوم هستند.
بیشتر از خبر
پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه یک گاردین چاپ بریتانیا در سرمقاله یک تازه ترین شماره خود در مورد منع زنان از تحصیل و کار در افغانستان تبصره کرده و این اقدام طالبان را جنگ علیه زنان توصیف نموده است. به باور مقاله نویس که عملکرد طالبان را در برابر زنان بی‌رحمانه خوانده است، موضوع منع زنان از کار و تحصیل نه تنها یک مسئله حقوق بشری است، بلکه موضوع زنده ماندن نیز است. در ادامه مقاله آمده است در چنین یک کشوری که وضعیت اقتصادی آن بیش از این ناهنجار بوده، 97% از اتباع آن در فقر زندگی می کنند و حتی والدین برای تأمین مخارج زندگی گرده های خود را می فروشند، اقدامات اخیر طالبان در برابر زنان به میزان مشکلات در افغانستان افزوده است. گاردین در ادامه نوشته است طالبان با منع کار زنان در مؤسسه های کمک رسان غیر دولتی روند فراهم شدن کمک به زنان و کودکان نیازمند را مختل کردند. به نوشته این روزنامه تقریبا همه نهادهای معتبر امداد رسان بین المللی در افغانستان فعالیت های خود را متوقف کرده و حتی سازمان ملل نیز به بخش از برنامه های خود خاتمه داده است. گاردین افزوده است یک تعداد کشورها اقدامات طالبان در برابر منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی را خطرناک توصیف کرده و از طالبان خواستند از این تصمیم خود برگردند. نهادهای سازمان ملل و سایر مؤسسات بین المللی امداد رسان در افغانستان گفتند که بدون همکاری زنان نمیتوانند کمک های لازم را به نیازمندان برسانند. دیوید رایت مسئول بخش عملیاتی مؤسسه سیف د چلدرن در مصاحبه با رادیو آزادی هفته گذشته گفته بود آنان نمیتوانند بدون فعالیت زنان در یک جامعه سنتی مانند افغانستان کمک های خود را به زنان و کودکان محتاج برسانند. با گفته وی ممکن است که این محدودیت منجر به هلاکت تعدادی از اطفال شود. نشریه دیپلمات نیز در مورد وضعیت نابسامان بشری در افغانستان مقاله ای را به نشر رساند و در آن گفته است طالبان را فراموش کنید و در عوض به افغانها کمک کنید. مقاله نویس گفته است به نظر نمی رسد که بحران کنونی افغانستان به زودی حل شود، اما این مسئله نباید به این معنا باشد که جهان اجازه بدهد افغانها تا مدت‌های طولانی رنج ببرند.
تشکر از این که با رادیو آزادی استید. با ممنوع شدن کار زنان در اداره های داخلی و خارجی از سوی طالبان، زنان و دختران شاغل در این مؤسسات از روبرو شدن با فقر و فشارهای روانی نگران هستند. به گفته زنان، طالبان به خاطر رسیدن به اهداف سیاسیشان زنان و دختران افغان را ابزار قرار دادن. در این حال فعالان حقوق زن ادای طالبان مبنی بر حفظ عزت و عفت زنان شاغل در مؤسسات را توهین به همه زنان و دختران افغان می دانن. در این باره گزارش از همکارم شاپور صابر با هم می شنویم.
من حیث کسی که نانآور فامیل 8 نفره بودم، این واقعا برام سخت بود که شب برام تماس گرفتن و گفتن که سر از فردا اجازه آمدن به وظیفه را نداری.
شبنم 2 سال می شد که در یک از مؤسسات جهانی در شهر هرات کار می کرد. این دختر 25 ساله که در رشته کامپیوتر ساینس تحصیل کرده اکنون خانه نشین شده است. او ماهی 35,000 افغانی معاش داشت و نان آور خانواده 8 نفریش است. شبنم می گوید پدرش به علت مریضی کار کرده نمی تواند و مسئولیت خانواده به دوش او است. با تعلیق کار مؤسسه‌ای که شبنم در آن کار می‌کرد، معاش او قطع شده است. شبنم به رادیو آزادی می‌گوید:
به دلیل بسته شدن مؤسسه‌ها وظیفه خود را از دست دادم. در این شرایط بد اقتصادی، یگانه جایی که من میتونستم از اونجا درآمد مالی داشته باشم و بتونم خرج خانواده خود را بپردازم، بتونم یک چوب، یک مواد سوخت برای شب‌های سرد زمستان برای خود مهیا بسازم، همو دفتر بود. زمانی که دروازه دفتر بسته کردن، ما از وظیفه ماندیم، از معاش ماندیم و دیگه چیزی شاید تا مدت دیگه یا تا چیزی بخوردن وجود نداشته باشه که بخوریم.
زینب 27 ساله سرنوشت یکسان با شبنم را دارد. او که دانش آموخته فاکولته حقوق و علوم سیاسی است، در یک مؤسسه بین المللی در شهر هرات کار می‌کرد. با تعلیق در آمدن کار آن مؤسسه، زینب نیز بیکار و خانه نشین شده.
به عنوان خانمی که کارمند بودم، شاغل بودم و مسئولیت خانواده را به دوش داشتم تا اینکه بتونم مصارف خود به دست بیارم و امروز بیکار شدم، به بدترین کابوس زندگی منه. ای که آینده چی خواهد شد؟ وضعیت اقتصادی چی خواهد شد؟
ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در گفتگو با بی بی سی گفته است که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی به خاطر حفظ عزت و عفت آنان صورت گرفته است. اما برخی از فعالان حقوق زنان این گفته های مجاهد را توهین به زنان افغان می دانند. پروانه طوفان یک تن از این فعالان در این باره می گوید:
زمانی که حرفایی را که طالبان بحث میکنه یا یاد میکنه که ما عزت و حفت زنها را میخواییم، بر ما شخصا قابل قبول نیست که زنای افغانستان و دخترای افغانستان ما در سطح جهان او را توهین کنیم، تحقیر کنیم.
تصمیم طالبان به ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی با واکنش‌های جهانی روبرو شده است. پس از این تصمیم، شماری از مؤسسات بین المللی فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق درآوردند. ملل متحد که بزرگترین کمک کننده به افغانستان است، چهارشنبه گذشته اعلام کرد که برخی برنامه‌هایش را به خاطر محروم شدن از زنان افغان از کار از سوی طالبان متوقف می‌کند. 15 مقام ارشد ملل متحد گفتند که کار زنان برای توزیع کمک‌های بشردوستانه قابل مذاکره نیست و باید ادامه یابد. روز جمعه گذشته رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان در صفحه توییترش با انتقاد از طالبان گفت که سیاست‌های غیر مسئولانه این گروه در برابر زنان افغانستان را به پرتگاه فاجعه نزدیکتر می‌سازد. با وجود فشارهای بین المللی، اما طالبان اعلام کردند که زنان به جای کار در مؤسسات بهتر است به دنبال کارهای دیگر که غیر شرعی نیست بروند. با این موضع سخت طالبان در برابر کار زنان در مؤسسات، شبنم میگوید که آینده‌اش را تاریک میبیند و معلوم نیست که فقر و گرسنگی با او و خانواده‌اش چه کار خواهد کرد.
پیام ها و نظریات شما.
رادیو آزادی قادر موجا قطعا نمیگیره. بینوی معلومات برتانن که ما دیوانه شدیم که رادیو آزادی رو نمیشتیم که از جهان ما رو با خبر میسازد و در پهلوی از او همه معاش متقاعدین هیچ معلوم نیست. سال 3 بودگیشان تصویب شده از سال 1401 اینا 1402 تصویب شده، لیکن در قسم معاش حق و حقوق مشروع قانونی و
ولایت هلمند برادر رادیو آزادی نیست. چه مشکل است؟ خدا خیر پیش کنه. ولی رادیو آزادی خود نه تنگره نه توپ نه تهره جورنالیست هست، هر چی که کل روز یک فکر ما به دیگه بود برم از پیش شما گرفت.
نشرات رادیو آزادی رو گوش میکنیم،
حالی از سر ما اوگام قد شد گرفته شد، خیلی خسته هستیم، کانالک میگرفتیم، خیلی خوشحال بودیم. اما پروسه برنامه رادیوی رو 24 ساعته میشیدیم.
پیام شما نظر شماست. شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
در امینجا رسیدیم به نیمه دوم این ساعت، یک و نیم پس از چاشت به وقت کابل است. تا لحظات دیگر برنامه کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. اما اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. فران ایکویزا، معاون امان کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد، گفته که تأثیر درازمدت منع کار زنان در اداره های امداد رسان در افغانستان برای این کشور ویرانگر خواهد بود. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در هفته جاری میزبان فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن خواهد بود. خبرنامه دیروز قصر سفید گفته که در ملاقات رهبران دو کشور روی تقویت روابط حکومت‌ها، مردم و اقتصاد گفتگو می شود. باشندگان منطقه سامارا در روسیه دیروز برای اعضای آن هد سربازان روسی گرد هم آمدند که در این اواخر در اوکراین کشته شدند. و کریستیانو رونالدو، ستاره مشهور فوتبال جهان، رسما قرارداد پیوستن به تیم فوتبال النصر عربستان سعودی را در ریاض پایتخت آن کشور امضا کرد.
کاروان زهر
با سلام و وقت شما بخیر. به برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه به خواست دهقانان در ولایت فرا پرداخته ایم.
خواست ما همی است از امارت اسلامی افغانستان، از جامعه جهانی که برای دهقانان بدیل همی کشت کوکنار جایگزین کنه.
در یک گزارش میشنویم که چگونه میتوان مانی ایتیاد مجدد افراد تداوی شده شویم.
میشه موفق بودید که تصمیم قاطع بگیرن، یکم هم سر خود فشار دارن، حوصله کنن.
یک دکتر برای ما خواهد گفت که ایتیاد چرا سبب تغییر در رفتار اجتماعی فرد معتاد میشود.
خود مواد مخدر سبب عظیم میشه که مرکز شر ماهی تخریب کنه و بالاخره به کلی از شر ماهی خلاص شود.
جمیله چرا خود و خانواده‌اش را مسئول ایتیاد فرزندش می‌داند؟
شاید ما برش کم توجهی کردیم. میر محبت ما نسبت به این فامیل کم بوده، یا از پدرش، یا شاید از ما.
گلالای به خانه میاد و از برخورد دختران در کوچه به مادرش شکایت می‌کند. در ادامه می‌شنویم که دختران با گلالای چه کردند.
چی گپ از دخترم؟ چرا گریان می‌کنی؟
دختر از سرم ریشخندی می‌کند.
جان ماما، کی سرت ریشخندی میکنه؟
هیچ پرسند نکن ماما، بسیار آزارم دادن.
و حال هم مطلب نخست برنامه. دهقانانی که در فرا به جای کوکنار گندم کش کردن شکایت دارند که آنان بر یک سیر گندم 1000 افغانی مصرف کردند. اما نگرانند که خشکسالی حاصل را که آنان دارند به دستشان نخواهد داد. این دهقانان با نگرانی از عدم ریزش برف و باران بیم دارند که خشکسالی در این ولایت دوام خواهد یافت و حاصلات غیر از کوکنار برایشان گران تمام خواهد شد. مسئولان محلی حکومت طالبان در فرا بدون اشاره مشخص همکاری با دهقانان تعهد می‌کنند که در بخش تهیه بدیل کوکنار با آنان کمک خواهد کرد. بیشتر در گزارش همکار ما.
دهقانان در حومه های شهر فرا بر زمینایی که در گذشته برهان کوکنار کشت می‌کردند امسال گندم کشت کرده هند و تازه 2 هفته از فصل تازه کشت گندم سپری شده است. عبدالستار دیقان در مرکز ولایت فرا که سرگرم کار در مزرعه گندم است میگوید که به خواست حکومت طالبان امسال گندم کش کرده، اما نگران هان است که اگر خشکسالی ادامه یابد واصل را که وی انتظار دارد به دست نخواهد آورد.
فعلا خود ما 15 جریب گندم کش کردم، اگه بارندگی چیزی چی خو یک چیزی میشه، اگه نشه با او سولر و چیزم خو بازم تاون مانه. ما می هستی که کودن قیمت چیز قیمت سم و چیزی حال هر من گندم ما 1000 قرون بله مال تمام میشه تا ما کشتی زیر خاک کردیم. خواست ما آرزو همینه که دولت امارات از با ما عرضه کنه، کود عرضه کنه به دیکان.
عبدالستار میگوید با آن که حکومت طالبان بانان تعهد کرده بود که در صورت کشت علال به جای کوکنار بانان کمک صورت میگیرد، اما تا حال این کمک ها در اختیارشان قرار داده نشده است. احمد دیقان دیگر در فراک 5 جریب زمینش را گندم کش کرده و امکانات آبیاری آن را در دست ندارد، نیز منتظر دریافت کمک است.
خواست ما همی است از امارات اسلامی افغانستان، از جامعه جهانی که برای دهقانان بدیل همی کشت کوکنار مثلا زعفران باشه و ما انج میگیم که این چیزها را به جای از اونا اینجا جایگزین کنه که مردم بتونه زندگی خود را درست پیش ببره.
9 ماه پیش حکومت طالبان با نشر حکم منصوب بر رهبرشان کشت کوکنار را در افغانستان منع اعلان کردند. هرچند در هان زمان با دقانان تعهد کردند که با توقف کشت کوکنار کمک های بدل در اختیارشان قرار خواهد گرفت، اما تا حال هیچ کمک از سوی آنان و جامعه جهانی در اختیار دقانان قرار داده نشده است. سلطان باشنده فراز متوقف شدن کشت کوکنار در بخش های از این ولایت خرسند است، اما وی نگران آن است که اگر با دقانان در بخش کشت بدل کمک صورت نگیرد سبب افزایش فقر خواهد شد.
من کشت کوکنار یک عمل شرعی و قانونی است، اما کشت این بوته معیشت زندگی میلیون های انسان در افغانستان بود و باید معیشت بدیل برای آنان در نظر گرفته شود، چون مردم افغانستان با فقر و بیچارگی دست گریبان است و باید بدیل و کمک های بلایوز برایشان شود.
محمد نسیم بدری سخنگوی قمندانی امنی حکومت طالبان در فراب بدون اشاره به مورد مشخصی از کمک با دهقانان تعهد میکند که آنان با دهقانان در بخش بدیل کوکنار کمک خواهند کرد. متوقف شدن کشت کوکنار و رو آوردن دهقانان در شمار از ولایت ها به کشت علال در حالی است که به تازگی سازمان ملل متحد گفته که طالبان به اجرای حکم منع کشت کوکنار ادامه داده اند. اما پیش از وقت است که در رابطه به کاهش کشت کوکنار و تولید تریاک خوشبین بود.
شنیدیم که دهقانان در فرا انتظار دارند که با توقف کشت کوکنار و رو آوردن به کشت‌های مشروع با آنان کمک‌های بدیل صورت گیرد. و حال هم مسئله معتادان مواد مخدر. روانشناسان میگن که مصروف نگه داشتن فرد تداوی شده پس از سپری کردن مرحله ترک اعتیاد میتواند از اعتیاد مجدد وی به مواد مخدر جلوگیری کند. با باور روانشناسان در کنار تلاش خود فرد معتاد، مراقبت خانواده در جلوگیری از اعتیاد مجدد فرد معتاد و مصروف نگه داشتن وی نیز خیلی مهم است. در این گزارش همکار ما به زندگی فرد پرداخته که پس از سپری کردن تداوی ترک اعتیاد اکنون در تداوی معتادان همکاری می کند.
کاکا مجید چطور هستی؟ چی حال داری؟ خیر هستی؟
مجید 20 سال از مواد مخدر استفاده کرد و شب و روز را در کوچه ها و پس کوچه ها به دنبال جمع‌آوری پلاستیک سپری می کرد تا با پول آن برای خود مواد مخدر خریداری کند. حال مجید با سپری کردن دوره تداوی در یکی از مراکز ترک اعتیاد صحتمند شده و به آیندهش امیدوارتر است. مجید که در کمپ آموزشی امید به عنوان کارگر کار می کند به این باور است در صورت که یک معتاد قاطعانه تصمیم بگیرد می تواند مواد مخدر را ترک کند و به زندگی عادی برگردد.
این کسی نداری که من ترک نمیشه، میشه مصرف از ایست که تصمیم قاطعی بگیرن یک کمه به سر خود فشار دارن، حوصله کنن تا بتونن نجات بفن از این بدبختی و تاریکی.
مجید در شفاخانه هزار بستر ابن سینا مواد مخدر را ترک کرده و از آنجا جهت فراگیری حرفه های مسلکی به مرکز امید معرفی شد. حال او در بخش برق مهارت های زیادی را آموخته است. نقیب الله آموزگار مرکز امید از ظرفیت و توانایی مجید برای فراگیری حرفه ستایش می کند.
مجید ویژگی که بسیار کلان داره فعلا دوره سیا تیر شدم، یعنی با یک امید جدید زندگی را آغاز کردم. در پالوی ازی که امید جدید آغاز کردم، در پالوی ازو قضیه صاحب یک حرفه جدید شدم. من حیث یک منبع عایداتی در بازار میتون استفاده کنم.
مجید میگوید در تلاش به دست آوردن فرصت‌های بیشتر است و در کنار یاد گرفتن حرفه برق، مسئولیت توزیع غذا به معتادان را نیز به دوش دارد. حامد آشپز مرکز آموزشی امید میگوید مجید با وی همکاری میکند.
در بخش توزیع غذا، در بخش یگان تفاکری، در بخش مثلا غذا را پس میکنند که ما کمک میکنند. کارش رازیست میکنند. کارش بسیار منظم و خوب است. کارش بسیار دقیق است.
روانشناسان به این باورند که ظرفیت افراد معتاد با ترک مواد مخدر قابل احیا است و اگر افراد معتاد تلاش کنند، نقش و مسئولیتشان را در جامعه باز کرده می توانند. فهیم مسئول لیلیه مرکز آموزشی امید می گوید حال دیده همه مسئولان و کارگران مرکز امید نسبت به مجید تغییر کرده و به وی به چشم همکار می بینند.
مجید جان، خب وقتی که اینا از وزارت صحت توجه وقتی که تداوی شدن از اوجا آمدن در مرکز امید ایجا آمدن، وقتی که ما دیدیم توانایی ازیره و دیگه یکی اعتماد به نفس ازیرا که میخواست خودش ترک بکنه و در ضمن همو کار شدیدیم، بالاخره تصمیم به این شده که امیجا کار بکنه و خودش هم تصمیم به میگرفت که اینجا کار بکنه دیگه، فعلا کار میکنه.
دکتران مجید را الگوی خوب به معتادان دیگر میدانند و به این نظرند که تمام معتادان قابلیت ترک مواد مخدر و برگشت به زندگی عادی را دارند. آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که اعتیاد به مواد مخدر ابتدا سبب قبضیت و روی هم رفته بیماری سرطان را به بار می آورد؟ در این رابطه دکتر عبدالحکیم حمید بیشتر برای ما می گوید.
قبضیت عبارت از عدم دفع مواد غایطه به مدت بیشتر از 24 ساعت در صورت مریضات مواد غایطه پاس نکنن، اینمی قبضیت گفته میشه. عوامل قبضیت بیشتر است. غذاها هم باعث قبضیت شده میتونن، ادویه هم باعث قبضیت شده میتونن و دیگه کاهش حرکات پرستالتیزم یا استداری اما هم میتونن باعث قبضیت شون. از جمله مواد مخدر چون در گروپ ادویه شامل است که میتونه باعث قبضیت مواد مخدر شود و بیشتر نزد مریضان معتادین مواد مخدر قبضیت دیده میشه. مواد مخدر بیشتر بالای سیستم عصبی تاثیرات خواهد داره، یعنی میکانیزم تاثیرات مواد مخدر بیشتر بالای سیستم عصبی است. به همین دلیل تاثیرات مواد مخدر بالای سیستم عصبی باعث میشه که مریضا قبضیت پیدا بکنن و حرکت های پرستالتیزم امها هم کاهش پیدا کنه، علاوه از جذب مواد در امهای مریضان بیشتر شود. جذب مواد وقتی در امهای مریضان بیشتر شد، حرکت های پرستالتیزم امها کاهش یافت، باعث میشه که قبضیت به وجود بیاید.
آیا می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که به گونه زنده روی امواج کوتاه 13.86، 12.140، 1.270 و 15.640 کیلوهرتز شنیده می توانید. و در ادامه بحث اعتیاد حال هم به مشکلات اجتماعی ناشی از اعتیاد می پردازیم. روانشناسان میگن که فرد معتاد تلاش میکند که در روزهای نخست اعتیاد به دور از چشم مردم از مواد مخدر استفاده کند، اما با گذشت زمان شرم و حیا از چشمش میپرد و زمانی میرسد که حتی در برابر چشمان مادر و پدر به استفاده از مواد مخدر میپردازد. دکتر گلزغر شریفیار در مصاحبه با همکار ما علتهای پریده شدن شرم و حیا از چشم فرد معتاد را بیان کرده است که با هم با آن گوش میدهیم.
شرم و حیا اصلا یک احساس ذهنی است که در هر فرد موجود می باشد و مرکزی از اینا در مغز انسان است که مردم از چیزی که در جامعه از او بد برده می شود از او احساس شرم و گناه و حیا می کنند.
چه عوامل باعث از بین بردن شرم و حیا در یک انسان می گردد؟
عوامل زیاد دارد که سبب از بین رفتن یا کم شدن شرم و حیا شود. مثلا امراض روانی و شخصیتی می تواند که در بعضی مردم است. در این مردم هم شرم و حیا کم می باشد. همچنان کسانی که از مواد مخدر استفاده می کنند، خود مواد مخدر سبب عظیم می شود که مرکز شرم و حیا تخریب کنه و بالاخره به کلی از شرم و حیا خلاص شوه.
چرا مواد مخدر باعث کاهش شرم و حیا یا باعث از بین بردن شرم و حیا می گردد؟
به خاطر که مواد مخدر مستقیما مرکز شرم و حیا که در مغز وجود دارد سر عموم مرکز شرم و حیا تاثیر سو منفی میکنه و بالاخره یک مرکز سیاه میسازه و بالاخره یک معتاد به مرحله میرسه که بالکل از شرم و حیا خلاص شو. مثلا کسی که اولا بدبختانه به نشه رو میاره یا به مواد مخدر رو میاره، اونا چون مرکز شرم و حیا شپال است، کوشش میکنه که در جای برا و مواد مخدر استعمال کنه که کسی او را هیچ نبینه. باز به مرور وقت چون مرکز شرم حیا از اینا تحت تاثیر مواد مخدر سیاه میشوه، باز میاد قریه شروع میکنه. خوب که مرکز شرم حیاش توسط مواد مخدر دیگه هم سیاه شوه، باز وقتی میاد که مرکز شرم حیا از اونا توسط مواد مخدر دیگه هم سیاه میشه، باز میاد حتی در خانه پیش بچه‌اش، اولادایش، پدر و مادرش، زنش میشینه و مواد مخدر استفاده میکنه و بالاخره این حالت به این میرسه که مرکز شرم و حیا از این آدم به کلی از بین میره. دیگه با این نیست که این با عزت خود، با عزت فامیل خود توجه داشته باشه. باز اینا با کارهای دست میزنه که حتی همسری خود میگه هر چیز که میکنی از هر رای که پیدا میکنی، اگر سوال میکنی، گدایی میکنی کنی یا خدا نخواسته بدفیلی میکنی یا برای ما مواد فایده کو، اینیست که با موعوج خود میرسه که اینجا مرکز شرم و حیا از این کس مکملا از بین رفته.
در متادین از بین رفتن شرم و حیا نشانه هایش چیست؟
نشانه های اولا این مردم ها شوخی به جای میکنه، به ادب میشه، گفای زشت میزنه، حرکت های به جای میکنه، مثلا با پدر و مادر و زن و اولادای خود دو میزنه، گف را قبول نمیکنه، بعضی شب از خانه بیرون میبره، چند چند شب گم میباشه. اینا علائم اولی است که مردم معتاد پیدا میشه.
اگر یکی از معتادینی که با این مشکل روبرو شده باشند، مثلا حیایش کم از شرم ندارن، در این صورت اگر او نشه خود ترک بکنن، سیستم شرم و حیا که در مغز انسان وجود داره پس فعالیت خود شروع میکنن یا از بین میرن دیگه هیچ عود ندارن؟
خداوند در بدن انسان یک سیستم دوباره سازی یا ریجنریشن به وجود آورده. وقتی که یک معتاد نشه یا اعتیاد خود را ترک میکنه، این مراکز خصوصا مرکز شرم و حیاش استا استا شروع به کار و فعالیت میکنه. مثلا وقتی که یک معتاد در شبخانه می توسط فدر و یا برادرایش، چون مرکز شرم از اینا غیر فعال است، حتی دوم میزنه، جنگ میکنه که مرا کجا میبرین به دکتر، ما نمیریم. و وقتی که اینا مریضا جور میشه و پس مرکز سیستم شرم حیا اینا اعاده میشه، اینا فکر میکنه که ما یک خواه دیدیم، باز دو وقتا اینا هم خجالت میکشه و هم چون مرکز از اونا فسفال شده از کارهایی که پیش کده از اونا خجالت هم میکشه و فکر میکنه که ما در خواب و رویا بودیم و یک خواب دیده بودیم.
از دکتر شریفیار شنیدیم که اگر جلو معتاد مواد مخدر گرفته نشود، برخورد وی سبب برهم خوردن نظم خانواده نیز شده می تواند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام آمدم، من رسیدم.
حالی یک جای میله خواب کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوهو ای خیروین از ایروین،
شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس باید کش معتاد نمیشه.
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نسازه.
این هم باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیگولی ما شما خلاص شد. ما دیگه رفتم از پیشتا.
به حال هم از یک باشنده کابل می شنویم که چرا فکر می کند وی و خانوادهش مسئول اعتیاد فرزندشان است. جمیله باشنده ولایت کابل که پسر معتادش را به هدف تداوی در یک مرکز دولتی تداوی معتادان بستری کرده می گوید که پسرش در گذشته کار و بار خوبی داشت، اما بیتوجهی آنان سبب شد که پسرشان نخست به تابعیت‌های نشاور و روی هم رفته به انواع دیگر مواد مخدر معتاد شود. جمیله شکایت دارد که فرزندش حال خلاف گذشته کار و بار بهتر ندارد و اندک پول هم که دریافت می کند با آن مواد مخدر خریداری می کند. جمیله مشکلات اعتیاد پسرش را به مقصه می کند.
بچیم در میشارنم یک خرفگک داشت، کمی بسکیت و جوس و چیزا مفروخت. بازم اونجا مو اشخاص بیرا و چی را از را بیرا کردن به مواد مخدر مبتلا کردن. اما دلیلش بوده شاید ما برش کم توجهی کردیم. میر محبت ما نسبت به این دفامیل کم بوده یا از پدرش یا شاید از ما. اطور نمیفهمم، شاید از همون تابلیت شروع کرده، شاید دیگه کم وقت شده، یک شاید پنج ماه شش ماه شده که به این گرفتار شده. باز ما که فهمیدیم با زیر آوردیم در اینجا به خاطر تداوی بسترش کردیم. دیگه نسبت به سابق کرده تو رویتون میکرد، بیرون که می بود خوش می بود، وقت خانه می آمد دیگه هم تو رویش امرای ما کم کم تغییر کرده بود. تو به خاطر کار می رو بیرون، تو کارش هم صحیح نمی شد. مقصد از سابق کرده چی شده بود دیگه، تو تغییر کرده بود. وقت که سالم بود خوب بود، اما کار می کرد سرگرم کار خود بود. وقت که به چی مبتلا شد باز اما پول کار کردش هم دمی مصرف میکرد. اگر به این چی گرفتار نمیشد، حالا یک انسان سالم میبود، خوب میبود، اینجا جایش نمیشد در این شفاخانه. دیگه میتونست درسایش ادامه بده و چی میتونست یک فرد سالم به جامعه باشه. دوریش بر ما هم سخت است که در شفاخانه است، ما در خانه. دیگه امی که ما هر هفته باید بیاییم به دیدنش، یگان خوراکه چیز برش بیاریم. خوال خو اقتصاد فامیل هم خوب نیست دیگه، اگه چیز می باشه اگه نمی باشه. این همی سرگردانی است بر ما، بر خودشان من رنج می بره از همی چی.
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حال هم نوبت درامه برنامه است. در درامه می شنویم که گلاله با گریه به خانه می آید و به مادر خود می گوید که دختران در کوچه به وی طعنه می زنند. این که دختران به گلاله طعنه چی را دادن، آن را در این درامه با هم می شنویم.
پس دخترم چرا گریان میکنی؟
دختر را سرم ریشخندی میکنن.
جان ماما، کی سرت ریشخندی میکنه؟
هیچ پرسان نکن ماما، بسیار آزارم دادن.
آله بگو دخترم، چرا دختر را سرت ریشخند میزنن؟
میگه تو کالای کنه پوشیدی؟
خیر دخترم گریان نکو، دخترها خود تنها از خاطر کالای کنه سر یکی دیگه خود ریشخندی نمی کنن، در بین خدا مزاق می کنن و سر یکی دیگه خود ریشخند می کنن. خیره بچه
چی تو گریان نکنم، می خوی یک روز نیست سر روز دختر را سرم ریشخندی می زنن.
خیره جان ماما، کمی حوصله کو دیگه، ای خو اقگب کلان نیست.
چی تو حوصله کنم، یک روز خونه سر روز دختر را سرم ریشخندی می کنن. ما مثل دیگه دختر را کالای نمی خواهیم.
سلیم بیادر، گلالایم راست میگه. ما بسیار سیاه بخت هستم، در جوانی بیوه شدم، پیچی سیاه خدا بخاطر از این سفید کردم که جمیل بچه یک دانیم جوان شوه. فکر میکردم که ما و دختره که من نگاه خود کرد، از این خبر نداشتم که بچه بودری میشه و مال تنها میمانه.
خب دیگه قسمت همه تو بوده، نکو گریه.
قسمت بسیار بد بوده، بچه که سختی اولاد کلان کردم، دیگه خوروی خوشی را ندیدم بودم.
گریان نکو خوارو، گریان نکو، خدا مهربان است، گریان نکو، پیدا خواهد شد انشالله.
چطور گریه نکنم؟ یک سال میشه که بچه جوانم گم است، مرده و زندهش معلوم نیست، چطور گریان نکنم؟
اینه خوارو، آن دیگه گریان نکو، بچه ات انشالله بخیر پیدا میشه، صبر داشته باش، رای زنده شکاف است.
تو برم بگو که چطور خواد آمد؟
انشالله ما برات پیدایش خواد کدم.
تو چطور پیدایش خواد کدی؟
خودگه، ما یک کوشش بندگی خود خواد کدم و میکنم.
ما خود کل ما کوشش کدیم، تو هم کدم ما پا تکلیف شدی بیادر جان، اما هیچ درکش معلوم نشد.
تو راست میگی خوارو که زیاد پشتش گشتیم، اما آل ما یک رد پایش پیدا کدیم.
راستی، بگو بچیم در کجاست؟
بی بی خوارو، ایره خود نمیفهمم که در کجاست، اما آدرس از او پودری ره که کت جمیل یک جوی پودر میکشید پیدا کدیم. پیش از او میرم، میشه که کدام آدرس مادرس جمیل برم بتا.
اوی خدایا، تو برو بیادر جان، یک معلوماتش خوب بگی، دلم به تلقیدن رسید، کاش که پدرش می بود. داره ندارم یک بچه و هم سر درکش معلوم نیست.
سعیز خوارو، سعیز خوارو، این معمیال امیل اعظم میرم. اینه او جوان، تو را میگم
ای دگه کی هست که در نشه ما تیشه میزنه؟ بگو چی میگی؟
یک چیز ازت پرسان میکدم.
بگو چی نپرسان میکدی؟
خواستم بفهمم که تو کمال هستی؟
ما کمال هستم. بگو دگه که تو ما چی کار داشتی؟
جمیل خو اندیوالت بود نه؟
جمیل چند سال اندیوالم بود؟
من مامای جمیل هستم. یک سال میشه که جمیل خانه نامده، کاریگر دگام در خانه ندارن. ما گفتم شاید سر و درکش بر تو معلوم باشه، مادر بیچارش پشتش دیوانه شده.
راستی تو مامای جمیل هستی؟
من مامایش هستم.
جمیل جوان بسیار کاکه بود، تمام افسوس دیگه.
چرا جمیل چی شده؟
جمیل خدا ببخشه، عمر خدا بر شما بخشی.
چرا؟ جمیل چی شده؟
جمیل یک هفته پیش بیچاره جان مرگ شد.
چی؟ جان مرگ شد؟ چطور جان مرگ شد؟ او بدر
یک هفته پیش ما و جمیل از طرف شب دمی خور شیشته بودیم و پودر میزدیم.
خوب با چی شد؟
دمی وقت یک دفعه سیل آمد، من خود کشیدم، او را هرچی که می صدا کردم کلم بخی که سیل آمد سیل آمد، اما او بسیار نشه بود، از جای خود خیسته نمیتانه. ما همه خطوان نداشتم که در پشت مسیل بکشمش، لق لق طرفش سر داشتم و که یک دفعه می سیدم پیشی روی بردش. بیچاره بسیار صداقت که کمکم کن کمکم کن، اما من توان کمکم نداشتم.
با سپاس از این که برنامه کاروان زر را تا پایان دنبال کردین. تا هفته و برنامه دیگر کاروان زر، شما را به خداوند یکتا می سپارم. شب و روزتان خوش.
کاروان زر Amen.
مانه.